سیون عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز دوشنبه 6 دل 1404 با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. امروز هم دوستان رخدادهای گوناگون را در این برنامه به بحث خواهیم گرفت، گزارش‌ها و گفتگوهایی خواهیم داشت. دعوت میکنم همراه ما باشید. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. واکنش‌ها به اصول نامه جزایی محاکم حکومت طالبان. و برف و باران شدید در نقاط مختلف افغانستان. خب دوستان، خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. واکنش ها به اصولنامه جزایی محاکم حکومت طالبان عنوان نخستی است که امروز در این برنامه به آن می‌پردازیم. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان پیامدهای اصولنامه جزایی محاکم طالبان را بسیار نگران کننده خوانده. ریچارد بنت در صفحه ایکس خود نوشته که در حال بررسی این اصولنامه است و ای گفته این اصولنامه را از منظر حقوق بشر و شریعت بررسی می‌کند، اما از همین حالا مشخص است که پیامدهای آن برای مردم افغانستان بسیار نگران کننده است. بر اساس معلومات ارائه شده، اصولنامه محاکم جزایی طالبان با امضای ملا هبت الله خونزاده در 3 باب 10 فصل و 119 ماده تنظیم شده است. گفته می شود که در این اصولنامه قتل مخالفان طالبان توجیه و بردهداری به رسمیت شناخته شده است. همچنین در این سند ممنوعیت شکنجه، آزادی از توقف خودسرانه، حق سکوت و حق دفاع مؤثر، حق دسترسی به وکیل مدافع و حق جبران خسارت به رسمیت شناخته نشده است. در اصولنامه جزایی محاکم طالبان با حذف فرایند تحقیقات مستقل در اثبات اعمال جرمی، اقرار و شهادت به عنوان راه اصلی اثبات جرم معرفی شده است. همچنان در این سند تنها پیروان مذهب حنفی مسلمان دانسته شده و پیروان سایر مذاهب اسلامی بدعت‌گزار خوانده شدند. انتشار این سند واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج افغانستان به همراه داشته، از جمله حزب جمعیت اسلامی افغانستان و بنیاد حقوق بشری رواداری این اصولنامه را در تضاد با شریعت اسلامی و اصول حقوقی بین المللی دانستند. همچنین شورای علمای دینی پاکستان با نشر بیانیه اعلام کرد که اصولنامه جزایی طالبان با آموزه‌های اسلام همخوانی ندارد و خلاف صریح قرآن و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. این شورا تصریح کرده است که این سند توهین به انسانیت بوده و نمی‌تواند به عنوان قانون شرعی پذیرفته شود. در این بیانیه تاکید شده که بخشی از اصولنامه جزایی طالبان شباهت‌هایی با آموزه‌های هندویی دارد، هرچند شورای علمای پاکستان در مورد ماهیت این شباهت‌ها توضیح بیشتری ارائه نکرده است. این شورا همچنین تفکیک جامعه به برده و آزاد به نام شریعت اسلامی را به شدت نگران کننده خوانده و هشدار داده است که چنین روی کردی با اصول اساسی عدالت اسلامی هم مغایرت دارد. در بخشی از بیانیه تاکید شده است که طالبان به عنوان گروهی که خود را حکومت اسلامی شرعی معرفی می کند مکلف است در برابر جامعه جهانی موضع شفاف خود را در این زمینه توضیح دهد و نباید قوانین و رسوم دوره جاهلیت را به نام اسلام دوباره اجرا کند. بر اساس گزارش ها اصولنامه جزایی طالبان بر پایه تفسیر سختگیرانه این گروه از اسلام تدوین شده و برای نخستین بار با امضای رهبر طالبان در قالب یک سند رسمی به عنوان مبنای رسیدگی قضایی در محاکم ابلاغ شده است. خب دوستان، نگاهی داشتیم به اصولنامه جزایی محاکم طالبان که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته هم در داخل و هم در خارج از افغانستان. قرار بود که در این خصوص گفتگویی داشته باشیم، متاسفانه ارتباط ما برقرار نشد. تلاش دارن همکاران ما که ارتباط برقرار شود با یکی از کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی تا بیشتر درباره این اصولنامه صحبت بکنیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. به محض برقراری ارتباط در فواصل برنامه پیرامون اصولنامه جزایی محاکم طالبان بیشتر صحبت خواهیم کرد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
ارتش رژیم صهیونیستی یک شنبه شب در قالب 3 موج 14 حمله هوایی را علیه مناطق مرزی جنوب لبنان انجام داد. به گزارش رادیو دری به نقل از شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی، 10 مورد از این حملات هوایی ارتفاعات میدون و الجبور، 2 مورد منطقه وادی برغز و 2 مورد نیز دیگر مناطق مورد هدف قرار گرفتن در جنوب لبنان، ارتفاعات الریحان و اللویزه. شبکه اسکای نیوز عربی به تعداد تلفات احتمالی و میزان خسارات این حملات اشاره نکرد. این حملات که در ساعات دیشب و بامداد امروز انجام شده است، نشان دهنده ادامه افزایش تنش‌ها در مرزهای جنوبی لبنان و شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین است. مناطقی که هدف حملات هوایی رژیم قرار گرفته است، عمدتاً مناطق کوهستانی و روستایی هستند که پیشتر نیز چندین بار در درگیری‌های مرزی مورد هدف قرار گرفته بودند. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز رژیم صهیونیستی بارها آتش بس توافق شده را نقض کرده و مناطقی از لبنان را هدف قرار داده بود. بیش از یک سال از توافقی که قرار بود رژیم صهیونیستی جنگ علیه لبنان را متوقف کند می‌گذرد، اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم با هزاران نقض توافق علیه تمامیت ارضی لبنان نبوده است. رژیم صهیونیستی با وجود ادامه تجاوزات روزانه خود به مناطق جنوب لبنان، با همراهی آمریکا، با تحت فشار قرار دادن بیروت، در صدد پیش بردن طرح خلع سلاح مقاومت اسلامی این کشور است. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. سفارت ایران در کابل در پی بارش شدید برف و باران، کولاک و برودت شدید هوا در افغانستان که منجر به جان باختن شماری از شهروندان این کشور شده است، با خانواده های قربانیان و ملت افغانستان ابراز همدردی کرد. سفارت ایران با صدور پیامی ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه برای آسیب دیدگان آرزوی سلامتی و بهبودی کرد. در همین حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان اعلام کرده که طی 3 روز گذشته و بر اثر بارش‌های سنگین برف و باران در مناطق مختلف افغانستان دست کم 61 نفر جان خود را از دست داده و 110 نفر دیگر نیز مصدوم شدند. مقام‌های افغانستان همچنان نسبت به ادامه شرایط نامساعد جوی هشدار داده و از شهروندان هم خواسته‌اند که نکات ایمنی را رعایت کنند. خب دوستان، اشاره شد به بارش شدید برف و باران در نقاط مختلف افغانستان. خدمتتون بگوییم که در 3 روز گذشته بسیاری از ولایت‌های افغانستان شاهد بارش شدید برف بودند که از یک سو باعث شادی دهقانان و مردم شده و از سوی دیگر البته خب مشکلات زیادی را هم به همراه داشته است. سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث گفته است که آمار تلفات برفباری های اخیر در نقاط مختلف افغانستان به بیش از 61 نفر رسیده است. این اداره از مردم خواسته که از سفرهای غیر ضروری در جاده‌های برفی خودداری کنند. این تلفات و خسارات ناشی از برفباری سنگین در ولایت‌های کابل، پنشیر، پروان، بامیان، دایکندی، میدانوردک، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان و نورستان به وقوع پیوسته است. بارش شدید برف مشکلات جدی در رفت آمد مردم هم ایجاد کرده است. یخبندان و برف به ویژه در کابل باعث کمبود وسایل نقلیه و محدودیت گشت و گذار شهروندان هم شده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل پیرامون این موضوع گزارش تهیه کرده است که در ادامه برنامه با هم بشنویم.
پس از هفته ها انتظار، بالاخره در چند روز اخیر پایتخت نشینان شاهد ریزش برف و باران بودند. جاده های کابل اما پس از 3 روز از برف به طور کامل پاک نشده و شهروندان با مشکلات یخبندان سرک ها و کوچه ها روبرو شدند و این وضعیت حوادث ترافیکی را نیز به همراه داشته است. اینجا در غرب کابل جاده های منتهی به شهر هنوز یخبندان است و شهروندان خواهان پاککاری به موقع سرک ها هستند. به گفته آنان عدم پاککاری جاده ها باعث راهبندان و ترافیک در شهر کابل شده و شهرداری باید سرک های کابل را نمک پاشی کند تا از یخبندان جلوگیری شود.
این همی مسئولین شاروالی باید غم این سرک ها را بخوره دیگه. اگر نخوره این رقم راهبندان از هر روز تکر است و بدر مردم متضرر میشه از این تکر ها.
در سه برفباری توجه شاروالی را میخواییم که یا در سه می سرک ها یا در نمک پاشی کنه، سرک ها را پاک کنه. نمال این دریوار است این محترم بسیار در مشکلات نمال پیشتر ممزی رسالت تا تانگیتیل در یک ساعت رفتیم. کلان رابندان نمی یخبندان موتورای جسران گشتن نمیتونه. این میره توجه دولت، توجه شورای را خواهان است که در عرصه سرکای ما یزر کوشش کنند.
در همین حال نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل میگوید سرکای اصلی برای ترافیک باز است، اما هنوز هم مشکلاتی در این راستا وجود دارد. به گفته وی شهروندان در 3 روز گذشته برف بام‌های خود را برای کوچه ها و سرک ها انبار کرده و مشکلاتی را به وجود آوردند. آقای بارکزی شهروندان میخواهند در همکاری با شهرداری کابل برای پاک کردن سرک ها برف‌های حولی خود را در چاه‌های جذبی انبار کنند.
شهرداری کابل هم از پریشب کارهای خود را آغاز کرده و دیروز هم مکمل مسیرهای اصلی شهر را باز کرده. هنوز هم نقاط مانده که باز نشده و پرسنل شهرداری کابل با جدیت تمام برف‌ها را از سرک‌ها پاک می‌کنه. همکاری مردم بخواهان هستیم. در بسیار از نقاط دیده شده که متأسفانه شهروندان برف بام خود را در روی سرک انداختن. که کار خودش یک تخطی شهری است و خواهش ما از تمام شهروندایی است که برف‌ها را در جایی که امکان جذب وجود دارد در اوج انتقال بدن، حتما در خانه یا چای جذبی یا گلدان وجود دارد که در اوج انبار شود. و شهرداری کابل هم تمام برف‌های شهر را در داخل گلدان‌ها انبار کرده که از یک طرف زیرگونه‌های شهری ماشما که سرک‌ها هستن بعد از بین بره و ضرر ببینم و از طرف دیگه بتانیم که به خاطر تقویت آب‌های زیرزمینی شهر کابل کار را انجام داده باشه.
از سوی هم سید یاسین متین رئیس خانه ملی خبرنگاران افغانستان در یک اقدام نمادین از شهروندان خواسته است که برای رفع مشکلات خشکسالی و بحران آب در کشور در ذخیره برف ها توجه کنند و سعی کنند برف های بام و حولی خود را در چاهای جذبی بیاندازند.
بخاطر که برف ذخیره بکنیم از خشکسالی یا خشکابی جلوگیری شود و یک تکنیک است ما چا قبلا زده بودیم چای ما متاسفانه خشک شد. حالا ما این برف کم کم در این چا میندازیم ذخیره شود. ما از دوستان عزیز خود از مردم عزیز افغانستان میخوایم که این تکنیک با خود پیاده بکنن در خانه های خود چا دارن چا بندازن یا ذخیره داشته باشن در ذخیره بندازن بسیار خوب است.
گفته نیست که در پی بارش شدید برف در کابل و ولایات هنوز هم برخی از راه‌های مواصلاتی به کابل بروی ترافیک مسدود است و تلفاتی را نیز به همراه داشته است. مسئولان حکومتی هم گفتند آنان در تلاش پاکسازی راه‌ها و حل این چالش هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. ابتدای برنامه صحبت شد در رابطه با اصولنامه جزایی محاکم طالبان که واکنش های زیادی را به دنبال داشته. از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد پیامدهای این اصولنامه را بسیار نگران کننده خوانده. وعده دادیم که پیرامون این موضوع بیشتر صحبت بکنیم با یک تن از کارشناسان. محمد داوود افشار کارشناس سیاسی همکنون پشت خط هستن. آقای افشار سلام بر شما. آقای افشار، اصولنامه جزایی محاکم طالبان را شما حتما مطالعه کردید، ابتدا بفرمایید ارزیابی خود را.
یکی از خلاهایی که در افغانستان در طول 4 سال گذشته داشته نبود یک اصولنامه یا یک مقامنامه یا یک اساسنامه در حوزه محاکم قضایی افغانستان بوده است. می دانیم که در همه کشورها وجود یک قانون ثابت و عادلانه می تانه محاکم را سمت و سو بده به این که بتونه از حقوق ضایع شده اتباعی او کشور جلوگیری بکنه و عدالت را برقرار بکنه. این که بعد از 4 سال یک اصولنامه جزایی در حکومت طالبان تدوین میشه و صادر میشه این یک بحثه، ولی محتوای جایی که در دسترس ما قرار گرفته، در دسترس مردم قرار گرفته، متاسفانه در این بخش ناامید کننده هست و امیدوارم که مقامات طالبان در این بحث تجدید نظر کنند و ما در شرایطی که هم اصول مترقی اسلام در بحث عدالت و این که همه انسان ها در برابر قانون مساوی هستند میدانیم، هم اصول حاکم بر عرف بین الملل شاهد هستیم که بالاخره یک سری قواعد بشری مورد پذیرش قرار گرفته. در چنین شرایطی برگشت به گذشته و برگشت به قوانینی که در منسوخ شده و او بحث تبعیض بین انسانها هست، بحث بردهداری هست، بحثی که تبعیض مذهبی اعمال بشه، تبعیض جنسیتی اعمال بشه، این تحمل ناپذیره و فکر میکنم میتونه یک فاجعه باشه برای هر ملتی که چنین مسیری ده در پیش بگیره.
آیا افشار، مطمئنن مقامات طالبان از واکنش ها به این اصولنامه مطلع هستن؟ با این حال میبینیم که در موضوعات مختلف از جمله بحث تحصیل دختران که نگرانی های زیاد را در سطح بین الملل ایجاد کرده، گرچه 4 سال از دوره دوم حکومت طالبان میگذره اما هنوز هم هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته البته به جز روسیه. با این حال فکر میکنین که چرا مقامات طالبان با وجودی که اطلاع دارن از واکنش های بین المللی همچنان این رویه را ادامه میدن؟ فکر میکنین که علت اساسی چی میتونه باشه؟
خب یک سری فرهنگ ها و عنعنات در ساختار طالبان، عنعنات قبیله‌ای چنان حاکم هست و چنان ریشه داره که اونا را اجازه نمیده که در مورد قوانینی که مصوب میکنن امروزی تر فکر کنن و مبانی اسلامی رو بیشتر در نظر بگیرن. من فکر میکنم بیشتر اون روی کرده قبیله‌ای هست که در تدوین بعضی از قوانین شکل میگیره. از جمله بحث تحصیل دختران، شاید یک سری از مقامات در حکومت فکر کنن که گذشت زمان اینا رو حل میکنه و جامعه جهانی و مردم تن میدن به چین خواستایی، ولی خب 4 ساله که گذشته دیدیم که جامعه جهانی تقریبا هیچ استقبالی در بحث به رسمیت شناسایی حکومت نکرده. من برداشتم این هست که گذشت زمان نمیتونه این مسائل را عادی بسازه و جامعه جهانی و افکار عمومی را وادار بکنه که به چنین اصولنامه هایی تن بدن.
آقای افشار، یک بحث مهم ایست که خب در کشورهای مختلف جهان اسلام قوانین جزایی محاکم تدوین میشه با توجه به اصولی که در اسلام وجود داره، در شریعت اسلام، همچنین در اصول حقوق بین الملل. فکر میکنین که حکومت طالبان بر چه اساس چنین اصولنامه ای را تدوین کرده و ارائه کرده که واکنش حتی کشورهای اسلامی را، کشورهای مختلف همسایه را به دنبال خواهد داشت؟
خب یک نکته هست که بحث قرائت از دین هست. ما یک دینی داریم به نام اسلام. این دین بالاخره در طول تاریخ یک عده تفسیرهای که برداشتهای شخصی خودشون بوده از دین را داشتن. به همین دلیل ما قرائت‌های مختلفی داریم و میتونه فرکانسش بسیار متفاوت باشه. یک قرائت از دین میتونه بر پایه عدالت محوری و رفع تبعیضات شکل گرفته باشه و یک قرائت از دین هم میتونه قرائتی بسیار متحجرانه و سختگیرانه از دین.
خب آقای افشار، بسیار از کشورها یک قرائتی که شما اشاره کردین ممکن است داشته باشن. آیا ما مشابه این اصولنامه در دیگر کشورها هم داریم؟
خب ما البته در بعضی کشورهای دیگه هم داشتیم و داریم که ممکنه در بعضی از جهات خلاف موازین اسلامی و بعضی از تبعیضات را در نظر گرفته باشن، ولی به این شکل که ما شنیدیم و از این اصولنامه برداشت میکنیم، تصور ما این هست که ما چنین مشابهی و چنین روندی را در دیگه کشورها حداقل ذهن ما یاری نمیکنه که ما چنین تبعیضات گسترده‌ای در اصولنامه جزایی دیگه کشورها.
آقای افشار، یک بحث مهم دیگر در رابطه با بخش مهمی از جامعه افغانستان هست، جامعه شیعیان. در سندی که حکومت طالبان ارائه داده، اصولنامه جزایی، فقط پیروان یک مذهب خاص مسلمان دانستن شدن و پیروان سایر مذاهب اسلامی از جمله شیعیان با اصطلاح بدعتگذار معرفی شدن. فکر میکنین آیا این میتونه پیامدهایی برای جامعه شیعیان داشته باشه، در حالی که همواره تاکید بر این است که باید حقوق آنها رعایت شود طبق قانون اساسی؟
خب ببینین، امروز شیعه در دنیا به عنوان یک مذهب پیشرو در بین ملت‌های جهان شناخته میشه. شیعیان به عنوان کسانی که به عنوان بخش از جامعه اسلامی که پرچمدار مبارزه با استکبار هستند، پرچمدار عدالت‌خواهی در جهان هستند و دائما شیعیان در هر جای دنیا بر اصل برادری با تمام فرق اسلامی تاکید کردند و برادران اسلامی خودشون که متعلق به سایر مذاهب اسلامی هستند همچون برادر، بلکه همچون جان خود میپندارن. برخورد این مدل، برخورد با جامعه شیعه، قطعا میتونه باعث تنش‌ها در آینده بشه، میتونه انسجام ملی رو در افغانستان از بین ببره و میتونه آبستن یک سری تحولات نامیمون در افغانستان باشه. امیدوار هستم که چنین نگاه و چنین اندیشه‌ای در مقامات موجود طالبان تغییر بکنه و یک نگاه منطقی و انسانی و اسلامی نسبت به سایر فرق اسلامی از جمله شیعیان داشته باشه.
بله، بسیار تشکر از شما جناب آقای افشار، کارشناس سیاسی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
جاده ابو نصر فراهی یکی از پروژه های مهم زیربنایی است که از محل کمک های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان ساخته می شود. گفته شده که مراحل ساخت این جاده اکنون به مراحل پایانی خود رسیده. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است.
جاده ابو نصر فراهی یکی از پروژه های مهم زیربنایی که از محل کمک های بلایوز جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان در ولایت فرا ساخته می شود، اکنون به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. پروژه که تکمیل آن می تواند نقش تعیین کننده ای در تسهیل رفت و آمد مسافران و انتقال کالا میان افغانستان و ایران ایفا کند و ظرفیت های تازه ای را برای توسعه اقتصادی غرب کشور فراهم سازد. علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در گفتگو با رادیو دری می گوید کار این پروژه طی سالهای گذشته به دلایل مختلف از جمله ناامنی، اخاذی و تهدید از سوی افراد مسلح ناشناس متوقف شده بود. با گفته او در یک سال گذشته و پس از پیگیری های مستمر این نمایندگی و تامین امنیت از سوی حکومت افغانستان کار این جاده دوباره از سر گرفته شد. با گفته سرکنسول ایران در هرات از یک سال گذشته تا کنون حدود 40 کیلومتر از این جاده آسفالت شده است. جاده‌ای که مسیر ماهیرود در منطقه مرزی خراسان جنوبی ایران را به ولایت فرا در غرب افغانستان متصل می‌سازد و یکی از کوتاه‌ترین و مهمترین مسیرهای ارتباطی میان دو کشور به شمار می‌رود. مرحمتی تأکید می‌کند که تنها 15 کیلومتر دیگر از این مسیر باقی مانده و به زودی تکمیل و به برابرداری سپرده خواهد شد. موضوعی که می‌تواند بار ترافیکی برخی مسیرهای دیگر را کاهش داده و زمینه توسعه تجارت مرزی را فراهم کند. سرکنسول ایران در هرات در بخش دیگری از سخنانش به قطعه نخست این جاده اشاره می‌کند که حدوداً 10 سال پیش ساخته شده بود. به گفته ای او این بخش به دلیل نبود نظارت لازم و تردد وسایل نقلیه با تناژ غیر معیاری به شدت تخریب شده است. مرحمتی میگوید حد اکثر باری که موترهای باربری با تریلر اجازه دارند از روی آن عبور کنند 30 تن است، اما متاسفانه برخی رانندگان با 70 تن بار از این مسیر تردد میکنند که همین موضوع از عوامل اصلی تخریب 64 کیلومتر بخش اول این پروژه بوده است. اگرچه با گفته سرکنسول ایران بازسازی این بخش از جاده جزء تعهدات جمهوری اسلامی ایران نیست، اما او تاکید کرده است که ایران در احداث مجدد این مسیر نیز همکاری و مساعدت خواهد کرد، اقدامی که نشان دهنده تداوم حمایت های زیربنای ایران از مردم افغانستان و اهمیت این مسیر برای هر دو کشور است. جاده ابو نصر فراهی نه تنها یک مسیر ترانزیتی ساده، بلکه شاهراهی راهبردی برای انتقال کالاهای تجاری، محصولات زراعتی و رفت آمد مسافران میان افغانستان و ایران است. با بهره برداری کامل از این جاده، تاجران و رانندگان می توانند در زمان کمتر و با هزینه پایین‌تر و بازارهای هدف دسترسی پیدا کنند. امری که به رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های کاری و افزایش تعاملات بازرگانی کمک می‌کند. کارشناسان اقتصادی باور دارند که این مسیر می‌تواند نقش مکمل برای سایر گذرگاه‌های مرزی ایفا کرده و به ویژه برای ولایت‌های غربی افغانستان یک فرصت تازه در بخش ترانزیت و تجارت منطقه‌ای ایجاد کند. جاده ابو نصر فراهی پس از سال‌ها توقف و چالش‌های امنیتی اکنون در آستانه تکمیلی قرار دارد، مسیری که میتواند به شریان حیاتی برای نقل و انتقال کالا و مسافر، توسعه تجارت مرزی و تقویت پیوندهای اقتصادی افغانستان و ایران تبدیل شود. با این حال حفاظت، نظارت بر تناژ وسایل و مدیریت درست این جاده شرط اساسی برای دوام و بهره برداری پایدار از این پروژه مهم زیربنایی افغانستان خواهد بود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. فرصت ما به اتمام رسید. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.